بسم الله الرحمن الرحیم. جلد ششم اسفار، صفحه 142، سطر 11، تتمتون و تبصرتون. و مما یجب تنبیه علیه انه لیس معنا نفی صفات انه تعالی انها غیر متحققت فی حقه تعالی لیلزم تعطیل. کلام امام علیه السلام رو نقل کردیم و گفتیم که ما همه برای رسیدن به توحید، اون هم توحید خالص، موظفیم که صفات رو از خدا نفی کنیم. این کلام ممکنه مهم باشه و شنونده فکر کنه که منظور ما این بوده که بگیم خدا واجد این اوصاف کمالی نیست. حالا داریم توضیح میدیم که مراد ما از نفی صفات این نیست که بگیم خداوند فاقد این صفاته، چون صفات کمالی رو نمیتونیم از خداوند سلب کنیم. اونی که مراد ماست همونیست که قبلا هم اشاره کردیم، این صفات برای خداوند به نحو زاید موجود نیستن، به طوری که به وجود جدای از وجود خداوند موجود باشند، بلکه به وجودی که این ذات او هست موجودند. مثال هم زدیم به نور و نور، یا مثال زدیم به روشنی، روشنی نور و روشنی دیوار. روشنی دیوار به خاطر نوری است که بر دیوار افتاده که اون نور غیر از دیواره. پس روشنی برای دیوار یه امر زایده، عین ذاتش نیست، با اون امر زاید حاصل میشه. اما روشنی برای نور امر زایدی نیست، نور ذاتش روشنه، نه به وسیله روشنی روشن شده باشه، برخلاف دیوار که وسیله روشنی روشن شده. نور به وسیله خودش روشنه، به ذاتش روشنه. بعد گفتیم در علم مثلا همینطوره، در قدرت هم همینطوره. ما علم داریم به وسیله صورت علمی، ذات ما علم نیست، و الا خداوند نمی فهمود اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این فرمایش نشون میده که ذات ما خالی از علم آفریده شد، پس ذات ما عین علم نیست. ولی بعد از این که صورت علمیه بر ذات ما وارد میشه اگر صورت علمیه بدیهی باشه، یا ما صورت علمیه رو کسب میکنیم اگر صورت علمیه نظری باشه، ما میشیم عالم به توسط امر زایدی که صورت علمیه است، عالم میشیم، چون نفس ما این علم نیست. یا قدرت به وسیله اون نیروی جدای از ذات ما که خداوند به ما عطا میکنه، ما قدرت پیدا میکنیم. مثلا قدرت راه رفتن، خب بچه اولی که هست نفسش هست ولی قدرت راه رفتن نداره. یا قدرت های دیگری، اعمال دیگری، این بچه دو سالم شده، سه سال یا پنج سال، هر چقدر، قدرت فلانکار رو نداره. پیداست که نفس او این قدرت نیست. اگر نفسش این قدرت بود، با حدوث نفس قدرت هم حادث میشود. این قدرت یه چیزی دیگریست که به نفسش افاظه میشود، یا بالاخره با ورزش اونها کسب میکنه. پس علم و قدرت و امثال ذلک در مثل ما این ذات ما نیستند، ولی در خداوند این ذاتشند. یعنی این چنین نیست که خداوند با صورت علمیه علم پیدا کند، و چنین نیست که با یه نیروی خارجی قدرت پیدا کنه. ذات او قدرت است، ذات او علم است. پس توجه داریم که ما اصل صفات رو از خدا نفی نمی کنیم، بلکه زاید بودن صفات و جدا بودن از ذات رو نفی می کنیم. معتقدیم که ذات خداوند به ذاته تمام این کمالات رو دارد. بعد دو تا مطلب در اینجا گفتیم. میشه که اگر ما صفات رو از خدا نفی کنیم چه اشکالی داره؟ ایشون میفهمد تعطیل لازم میاد. تعطیل من در جلسه گذشته گفتم دو جا اطلاق میکنیم، یکی تعطیل ذهن از تفکر، یکی تعطیل خداوند از کمالات. گاهی از اوقات میگیم که خداوند دارای کمالات هست، ما حق نداریم درباره کمالاتش فکر کنیم. این میگن تعطیل ذهن است از تفکر، تعطیل عقل است از تفکر. این اجازه نمیدن. بله در مورد خداوند، نفس خداوند، ذات خداوند گفته میشه فکر نکنید، اونجا تعطیل اشکالی نداره چون توانایی ذهن ما اون اندازه نیست. ولی در مورد اوصاف کمالی نمیگن فکر نکنید، میگن فکر بکنید به اندازه حرف، به اندازه تواناییتون حرف بزنید. اون وقت هم که حرف زدید اگر وحی و آیات و اینا شهادت ندند علا سبیل احتمال حرف بزنید، قطعی نگید. پس تعطیل ذهن از فکر جایز نیست، تعطیل عقل از تفکر جایز نیست. دوم تعطیل خداوند از اوصاف، این رو هم جایز نمیدونن. این که اگر واقعا ما خدا رو از اوصاف تعطیل کنیم، مثلا خدایی رو قائل میشیم که شأن خدایی نداره، موجودی که هیچ یکی از این کمالات نداره، نه علم داره نه قدرت، این که خدا نیست. پس تعطیل خداوند از اوصاف بدتر از تعطیل عقل است از تفکر. اینجا مراد از تعطیل، تعطیل خداوند از کمالاته که بدتره. ایشون میفهمد که ما حق نداریم اوصاف رو از خداوند نفی کنیم، این امتیاز ما نیست. امام میفهمد اگه نفی اوصاف کنی امتیاز داری، تعطیل که امتیاز نیست. تعطیل شاید به منزل کفر باشه که خدا رو از اوصاف کمالی خالی کنی. پس این امتیاز نیست بلکه ضد امتیازه. بنابراین مراد امام این نیست که صفات رو نفی کن، مراد امام اینه که صفات ظاهره رو نفی کن. مطلب دیگری که باید عرض بشه اینه که صد را عینیت ذات لصفات یا صفات لذات رو با یه تشبیه دیگری بیان میکنه. من تشبیه کردم به نور، یا مثال زدم به صورت علمیهی که خودمون کسب میکنیم که برای خدا لازم نیست. صد را یه جور دیگه مثال میزنیم، بحث رو میبره تو ماهیت. قبولم داره که علم از سنخ وجوده و با ماهیت فرق داره، ولی نمیخواد وجود با ماهیت تشبیه کنه به لحاظ ذاتشون. متوجه هست که ذات این دوتا با هم فرق داره، میخواد تشبیه کنه به لحاظ عینیت. اینطور میگه چطور این ذاتیاتی که در یک ماهیت وجود دارن عین ماهیتند؟ مثلا جنس و فصل، مثلا حیوان و ناطق، اینا عین ماهیت انسانند. حتی تکثر در ذات انسان درست نمی کنند. یعنی اینطور نیست که حیوان امری باشه ناطق امری دیگری باشه، این دوتا کنار هم قرار داده شده باشند و به هم زمیمه شده باشند، یا مثلا انسان غیر از این دوتا باشه. اصلا تکثری نیست، زیادتی نیست، نه زیادت هست نه تکثر، نه اینکه اینها یعنی ذاتیات عارضن بر انسان، نه خودشون کثیرن و با ذات یک امر متکثر رو تشکیل میدن، بلکه عین ذاتند. پس ملاحظه کنید ما تشبیه کردیم ذات خداوند با صفاتش رو، تشبیه کردیم به ذات خودمون با ذاتیاتمون. و در این تشبیه دو تا بچه شبه مراد ما بود، یکی عینیت یکی وحدت، که حالا شاید این دوتا لازم هم دیگه باشن. یکی اینکه خواستیم بفهمانیم که این ذاتیات ما جدای از هم نیستن، بله ذهنن تحلیلن جدا میشن، ولی واقعا و خارجا جدا نیستن. دوم این که خواستیم بفهمونیم ذاتیات این ذات ما هستن، ظاهره بر ذات نیستن، نه کثرت هست نه زیادت. در مورد خداوند هم همینطور، نه اوصاف کثیره هستند و نه هم زیاده و ذاتن، بلکه این ذاتن. اما اینو قبول داریم که مشبه و مشبهون به در این مسئله متفاوتن، که یکی وجود یکی ماهیت. در وجود و ماهیت بودن به هم تشبیهشون نمی کنیم، در عینیت و کثرت به هم تشبیهشون می کنیم. همونطور که در ذاتیات ما کثرت نیست عینیت هست، در اوصاف الهی هم کثرت نیست عینیت هست. بعد صدرای عبارتی داره، فالعالم ربوبی عظیم جدا. گاهی میگه عالم ربوبی مرادش خداوند در مرتبه ربوبیت و خلائق با هم، اینو اراده میکنه، مرادش اینه. عالم ربوبی یعنی خدای خالق که این همه خلائق دارد، عظیم جدا. این در مرتبه فعله، در مرتبه فعل خداوند فاعل عظیمی است که این همه فعل دارد. گاهی هم میگه عالم ربوبی عظیمون، منظورش مرتبه ذاته. الان اینجا مرتبه ذات مرادشه، کاری به خلق نداره. عالم ربوبی دارای چند تا کماله، نمیشه شما بی نهایت کمال، پس عظیم جدا. خود عالم ربوبی قبل از این که خلق رو بخواد شروع کنه در مرتبه اوصاف عظیم جدا، در مرتبه خلق هم عظیم جدا. حالا اینجا هر شدن مرتبه ذاتو میگه، چون هر کاری به خلق نداره، بسش در اسم و صفاته، بسش در صفاته. خداوند ذاتیست دارای صفات، و این ذات همراه با صفات که همراه تسامحه، باید گفت این صفات، این ذات عظیمون جدا. وقتی این نکته رو توجه کنید، در معنویات ما یه درجه بریم بالا، یه درجه در معنویات بریم بالا، به منزله اینه که در حسیات صدها درجه رفتیم بالا. مثلا شما ملاحظه کنید یه شخصی، فرض کنید نیرومنده، یکی نیرومندتره، فاصله شون خیلی زیاد نیست، ولی توی مسئله ذهنی نگاه کنید، یه کسی یه خورده مثلا حافظه داره، یکی خود بیشتر، ببینید اون یکی خود بیشتر داره چقدر اضافه داره، اضافه زیاده. در مسائل معنوی یه درجه بریم بالا، عرض کردم مثل این که در مسائل حسی 100 درجه بریم بالا. وقت در مورد خداوند ما نه یه درجه میریم بالا، بی نهایت. ببینید بی نهایت اونجا چی میشه؟ البته بی نهایت شدت زبر نمیداره، ولی خب آدم با این کلمات یه ذره اون عظمت مطلب رو درک میکنه، ولی این حرفو که من میزنم همش داره تسامحه. بعد میگه هوال کل فی وحدتین، همه کمالات خدا، همه کمالات هست، منتها همه‌ای که واحدند در وحدت جمع شدن و با وحدت عینیت دارند، تکثری توشون نیست. هوبل کل، همه کمالات هست بی وحدته، همونطور که همه اشیا هست بی وحدته، همه کمالات هم هست. البته این دوتا با هم فرقی ندارن، چون همه اشیا هست یعنی همه اشیای کمالیه هست. حالا اشیای کمالیه میخواد اوصاف باشه، میخواد کمالات موجود در اشیا باشد که بی نهایتش کنید، لایق واجبش کنید، همون کمالات الهی و اوصاف الهی است. یعنی فرقی بین این کمالات موجود در اشیا و کمالات موجود در خداوند نیست جز این که اونا حقیقتاً این رقیقه است. پس چه بگویید؟ کمالات خلق رو دارد و کل الاشیاست؟ چه بگید؟ کمالاتی که اوصافاً دارد و کل اوصاف است. هر دو شکیه. بعد می فهمد که این که ما میگیم صفات عین همند و عین ذاتند، مرادمون این نیست که مفهومن عین هم و مفهومن عین ذاتند، مرادمون این که هویتن و مستاقن عینیت دارن ولو مفهومن جدای از هم و جدای از ذاتند. صفحه 142 هستیم، صفحه 11. تتمتون و تبصرتون. هم تتمه است یعنی دنباله بحثه، یه بحث جدیدی رو شروع نمی کنیم، همون بحث قبلی رو داریم ادامه میدیم. هم تبصره است، میخوام یه مطلبی رو به بصیرت خواننده وارد کنیم که خواننده در اشتباه نیفته. و من مایجب تنبیه علیه این است که لیس معنا نفی صفات انه تعالی، مراد ما از نفی صفات از خدا این نیست که این صفات متحقق در حق خدا نیستند و وجود ندارند تا لازم بیاد تعطیل خدا از اوصاف. کیفیت چگونه ما میتوانیم نفی این چنین نفی در مورد خداوند داشته باشیم و قائل به تعطیل بشیم در حالی که خدا منعوت است به جمیع نعوت الهیه و اسماء حسنا؟ تمام نعوت رو داره اما نعوت الهی رو داره، نعوت خلقی رو نداره. که نعوت الهی حقایق نعوت خلقی هست، خداوند اون نعوت رو که حقایقاً داره نه نعوت خلقی رو که رقایقاً. اونا در شأن خدا نیستند، اونا در شأن فعل خدا هستند و اسماء حسنا هم براش وجود داره، یعنی اسماء که احسن الاسماء هستند، حسنا افعال تفضیل هستند. خب منعوتون فی مرتبت وجود الواجبی، این فی مرتبت وجود الواجبی مربوط به منعوتانه. تمام نعوت الهی و تمام اسماء حسنا در مرتبه وجودش اون وجود واجبی حاصلند و او در همون مرتبه منعوت به این نعوتی. و جل جناب الحق ان فقد و عدم صفت کمالیه، خدا بزرگتر از این است که صفتی از صفات کمال رو آدم باشد، فاقد باشد. خب پس مراد این نبود که خداوند صفت ندارد، نعتی از نعوت ندارد، مراد این نیست. بل المراد گفتیم لیس معنا نفی صفات انها غیر متحققه، حالا میگیم بل المراد این است که اوصاف خداوند و نعوت خداوند کلها موجودتون به وجود واحدن، که اون وجود واحد وجود ذاته. بازم اون وجود واحد یه وجود واحد جدای از ذات نگیرید بگید تمام صفات یکی و ذات هم یکی که بشه دوتا، همه صفات یکی کنید، باز همه صفات و با ذات یکی کنید که چیزی و که تعددی و کثرتی در ذات نباشد. کما ان ذاتیات، اینجا تشبیه میکنم، تشبیه کرد شدن، کما ان ذاتیات الماهیت لنا، این لنا متعلقه به محذوفه، کما ان ذاتیات الماهیت الموجودت لنا، که الموجود صفت ماهیته، ذاتیت ماهیتی که اون ماهیت برای ما هست، مثلا ذاتیات انسان موجود، ذاتیات انسان میشه حیوان و ناطق جنس و فصل، اینا موجودتون به وجود واحدن، اونم نه واحد نوعی بل واحد شخصی، واحد نوعی با کثرت میزازه، واحد شخصی کاملا مقابل کثرته، بله واحد نوعی با کثرت میزازه، یه نوعه ولی افراد کثیره داره، واحد شخصی دیگه نمیتونه هیچ جور تکثر در شاه پیدا کنه. علشون میگه همه ذاتیات ما به علاوه ذات ما همه موجودن به وجود واحد شخصی. در مورد خداوند هم همینطوره، همه ذات و صفات موجودن به وجود واحد شخصی. لکن اینو توجه داشته باشید که ما فقط مشابهتی رو که بین مثالمون و خداوند ذکر کردیم، مشابهت در عینیت و مشابهت در وحدت، که اینها ذاتیات ما و ذات ما عین همند و واحدند، صفات خدا هم عین همند و واحدند. همین اندازه ما در تشبیه نظر داشتیم و الا قبول داریم که مشبه با مشبهان به یا مثال با خداوند فرق داره. خداوند ماهیت نیست و ما مثال به ماهیت زدیم. خدا این وجوده، وجود ماهیتی که نمیشه به هم تشبیه کرد. تشبیه ما نازل به این نکته نیست، این فارق بین مثال و خداوند است. من یک بار تعبیر به مشبه و مشبهان به کردم، یا شدم بیشتر از یک بار، زودم برگشتم. اینجا جای تعبیر به مشبه و مشبهان به نیست. خدا مثل و شبیه نداره، هیچ چیز نمیشه به خدا تشبیه کرد، خدا هم نمیشه به چیزی تشبیه کرد. من عبارت عوض میکردم تا میگفتم اشتباه، میگفتم مشبه و مشبهان به، زود برمیگردم میگفتم مثال و خداوند. مثال برای خدا هست ولی شبیه و مثل نیست. تعبیر تعبیر درستی نبود، خودتون اصلاحش کنید. تو خودم اصلاح کردم ولی شما اصلاح شده شده از این داشته باشید. ذاتی منطقی خود اصلا ذاتی نداره. ذاتی مال اون کسیست که ماهیت داشته باشه، وقت ذاتی داره. اما خداوند اصلا ذاتی نداره، خداوند ذات داره، ذاتش هم این وجود داره. اینو بارها من عرض کردم، دیگه تکرارش نکنیم. ما خدا رو میشناسیم از طریق اوصاف، خدا رو خودش نمیشناسیم. میگیم خدایی که دارای اوصافه. گاهی از اوقات ممکنه حتی وصفش هم نشناسید، بگید خدایی که دارای این خلق بود. از این طریق میشناسیم، بیش از این نمیدونیم. اینو من بارها عرض کردم، یه چیز خوبی هم هست که عارف میگن کیو عبادت میکنی؟ تو که خدا رو نمیشناسی. میگی خدا رو نمیشناسم. عارف ادعا میکنه ما خدا رو نمیشناسیم، اسماء خدا رو میشناسیم. میگیم خب اگر خدا رو نمیشناسی چگونه عبادتش میکنی؟ تو اسما رو میشناسی پس داری عبادت میکنی اسما رو. و مشرکی جواب میده نه، من اسما رو عبادت نمیکنم، من ذاتی رو عبادت میکنم که داره اسما. به این اندازه خدا رو میشناسم، به این اندازه ذات رو میشناسم که داره اسما، یا به این اندازه ذات رو میشناسم که داره این مظاهره. من خدای رو عبادت میکنم که داره این مظاهره. دیگه ذات خدا رو نشناسم، بله ذات خدا رو نمیشناسم، ولی از این طریق دارم میشناسم و همین کافیست برای عبادت. اسما با ذات، اسما رو باید با ذات بشناسیم. یعنی از طریق ذات شما اسما رو میشناسید. اسما رو خداوند خودش برای ما توضیح داده، مفاهیمش برای ما روشنه. مصداقش برای ما روشن نیست. ما مصادیق اسما رو نمیشناسیم، همونطور که ذات رو نمیشناسیم. باور کردید یا شناختید؟ نه، شناختی دو شما میگید نمیشه. باور کردن که برای همه هست، با صفات باور کردید، ذات رو باور کردین، با صفات باور کردید. آیا ذات شناختید؟ نه. صفات شناختید؟ نه. صفات و ذات رو مصداقا نشناختیم، مفهوما شناختیم، اشاره کردیم، نه اشاره به اون صورتی که اجازه نداریم. یعنی به همین صورت که الان عرض میکنم، این که من دارم میگم این خوب حرفیه، دیگه اشکال نکنید، قدرش رو بدونید. ما خداوند رو، خداوندی رو که دارای صفات، عبادت میکنیم و میشناسیم. خداوندی که دارای این مظاهر میشناسیم و عبادت میکنیم. دورم لازم نمیاد. ما اصلا نه ذات رو میشناسیم نه صفات رو، مصداقا هیچ کدوم رو نمیشناسیم، چون عین همند. اگر عین همان، وقتی من ذات رو نشناختم محاله که صفات رو بشناسم، چون اگه صفات شناختم صفاتم ذاتن دیگه، ذات شناخته میشه. هیچ کدوم بر هم متوقف نیستن، پس من هیچ کدوم نمیشناسم. شاید بگم این متوقف بر اونه یا اون متوقف بر اینه، من فقط میدونم خداوند این صفات رو دارد، ذاتش هم اینطوری تعریف میکنم، میگم من صاحب این صفات میدونستم، همین هم این تا اینقدر میفهمم، در عبادت همین مقدارم کافیه، یه بیش از این ما بارد نیستیم. شما میخواد بریم سراغ بیش از این، خب برید سراغ بیش از این، دورم لازم نمیاد، سراغ بیش از این ممکن نیست برید، برفرضم رفتید دور لازم نمیاد، چون نه این طرف رو میشناسید نه اون طرف، اصلا دو طرفی هم نیست که بخواد بشناسید، نه اسم میشناسید نه صفت رو، کدام رو میخواد مقدم کنید بر دیگری و وسیله شناخت دیگری قرار بدید؟ هیچ کدام، اصلا دور لازم نمیاد. لیکن الواجب لا ماهیت له از لا جهت امکانیت، از لا جهت امکانیت فی، چون جهت امکانی در خدا نیست، جهت هر موجودی که جهت امکانی داشته باشد، گفتن کل زوجن مرکبون من الوجود و ماهیت، ماهیت رو اونجا میبرن که جهت امکانی بره، چون قانونشون بگه کل ممکنه نه کل موجوده، کل ممکنه زوجن ترکیبی له ماهیتون رو وجود نه کل موجوده، خداوند چون حیث امکانی درش نیست پس زوج ترکیبی نیست، پس ماهیت ندارد. وقتی ماهیت ندارد، این تشبیهی که کردیم، این مثالی که زدیم، متوجه باشید ناظر به ماهیت نبودیم، چون میدونیم خدا ماهیت نداره، ناظر فقط به عینیت و وحدت بودیم. لکن این تفاوت بین مثال و خداوند هست که واجب، که مثال دارای ماهیت است ولی واجب لا ماهیت له از لا جهت امکانیت انفی. فالعالم الربوبی عظیم جدا، این توضیح داده و هوال کل فی وحدت، اینم توضیح داده. فتلک صفات الالهی کثیرتون بالمعنا والمفهوم ولی واحدتون بالهویت والوجود، معنا و مفهومشون فرق میکنه، هویت و وجودشون یکیست. دو تا مطلب اینجا هست، من این مطلب رو باید تو فصل بعدی بگم، ولی اینجا مقدمتا میگم که ذهن آماده باشه در فصل بعدی راحت تر بشه بیان کنه، شاید در فصل بعد من تکرار کردم مطلب. آیا این صفات الهی مفهومن با همدیگه مخالفن؟ این یه سؤاله، یا موافقن؟ خب از این عبارت پیداست که موافق نیستن، مخالفن، مستاقن یکن ولی مفهومن متفاوتن. یه سؤال دیگه است که تو فصل بعدی مطرح میشه، آیا این صفات الهی با صفات ما مفهومن مخالفن یا عینن؟ اون سؤال اول این بود که خود صفات الهی با هم مفهومن یکی‌اند یا دوتا، که گفتیم دوتا یعنی مختلفن، دوتا نه، متکثرن مفهومن. سؤال بعدی اینه که صفات الهی با صفات ما، با صفات خلائق مفهومن یکیه؟ یعنی علم خدا با علم ما مفهومشون یکیه؟ نه، مصداقشون میدونیم تفاوت داره، مفهومشون چیه؟ صدرا میگه مفهومشون مختلف نیست. گروهی از مشا معتقدن که مفهوم مختلفه، یعنی علم خدا معنایی داره، علم ما معنای دیگه، نه فقط مصداقشون فرق میکنه، مفهومشون هم فرق میکنه. صدرا این قول رو در فصل بعدی میاره، با سه دلیل ظاهرا باطلش میکنه، حالا تعداد دلیلش یادم نیست، با چند دلیل باطلش میکنه. پس دو تا بحث داریم، یکی تکثر مفهومی در خود صفات، یکی تکثر مفهومی در مقایسه صفات او با صفات ما. در هر دو جا هم صدرا تکثر رو قبول داره، هم در مفاهیم خود اوصاف الهی تکثر رو قبول داره که مفاهیم یکی نیستند، هم در وقتی که اوصاف الهی رو با اوصاف خلق میسنجیم ایشون تکثر رو قبول داره. نه اشتباه گفتم، در صفات ما وقتی صفات خدا رو با صفات ما میسنجیم تکثر مفهوم رو قبول نداره، یعنی علم او با علم ما تکثر مفهومی نداره بلکه مفهومش واحده. بل الحق سبحانه، توجه کنید تا حالا صدرا در مرتبه ذات داشت حرف می زد که صفات تو مرتبه ذات منتفی کرد، یعنی تکثرشون رو منتفی کرد، ولی کمالیتشون رو که همان ذات بود منتفی نکرد. گفت ذات کامل است و تمام این اوصاف کمالی رو هم دارد که همان ذات هست. یعنی چون ذات هست پس تمام کمالات هست. تا حالا بحثش در مرتبه ذات بود، حالا میاد تو مرتبه فعل. از اسماء و صفات شروع میکنه تا پایین پایین. تو مرتبه فعل تکثر درست میشه، دیگه اونجا عینیت نیست. ولی ایشون کسرات موجود در مرتبه فعل رو که همشون رقیقتند، اینا رو میبره بالا و توجه به حقیقت اینا میکنه. میگه که در خداوند حقایق تمام این کمالات موجوده و این حقایق همه یک حقیقتن و اون حقیقت ذاته. پس الان بیان میکنه که ما حق نداریم صفات را از خدا سلب کنیم، این شؤون را هم حق نداریم از خدا سلب کنیم. اون ربی که برای این شؤونه و حقیقتی هم که برای شؤونه حق نداریم از خدا سلب کنیم. همه اینا رو به خدا نسبت میدیم، منتها با تکثر رو سلب کنیم، عروض و غیریت رو سلب کنیم، عینیت رو معتقد باشیم. حالا ایشون تو میفهمد تمام انواع ممکنات رو ملاحظه کن، ببینید از مرتبه ذات آمده پایین تر. تمام ممکنات موجود در عالم ملاحظه کن، اینها هر کدوم وابسته به صفتی از صفات الهی هست که اون صفت رب به اینهاست. اینا وابستند و مربوبند، اون صفت مدبر و ربه. خب حالا اون صفت چیه که ربه؟ ما باشیم میگیم ربونو، صدرام میگه ربونو، منتها یه خورده بالاتر میریم میگیم این ربونو هم فعل خداست. پس در ذات چیزی که عین ذات هست بوده است که منشأ این رب شده. این رب الان صفتیست، این ربونو صفتیست برای خدا، صفته. یعنی صفت بودنش هم میپذیریم چون آوردیمش خارج از ذات، پس صفت بودنش روی نداره. صفتیست الهی، بالاخره مجرد مربوط به مقام اله، جزء سقع ربوبیه، پس صفتیست الهی. این صفت رو برای خدا قبول داریم، اینو این ذات نمی کنیم، این صفت به عنوان صفت قبولش میکنه. ولی همین صفت یک حقیقتی در ذات دارد، اون عین ذات. ملاحظه کنید ایشون داره از ربانو شروع میکنه میاد پایین، بعد مظاهر و ممکنات رو میگه، اونم همینطوره. بعدم اشاره میکنه که بین خدا و بین مظاهر امکانی و خلقی اسماء و صفات فاصله. اسماء و صفات قبول میکنه، تکثر هم براشون درست میکنه، ولی میاره توشون بیرون ذات، میذاره بین ذات و ممکنات. اینطوری داره عمل میکنه. ولی همینا رو اگه ببره تو ذات که بشن حقیقت اینها، اونجا دیگه تکثر رو قبول نمیکنه، اونجا حتی غیریت هم قبول نمیکنه، اونجا قائل به وحدت و عینیته. وقتی میاد اونجا که میتونیم اطلاق صفت کنیم، اینا رو جدا میکنه از ذات، تکثر بهشون میده. بعد در پایان بحثش هم اینا رو واسطه میکنه بین مظاهر امکانی که ما هستیم و خالق که خداست.
خدا صفات اینجوری هم باید میشه، خدا واقع زد
حرفای خوبیه، جوابم داره، منطقه از بحث بیرونه. الان بحث ما در این نیست که چطوری از این واحد این کسرات صادر شده، بحث ما این نیست. بالاخره الان ما این کسرات رو داریم، چگونه صادر شده کار ندارم. الان باید ببینیم که آیا این واسطه ها متکسرن؟ بله. کجا قرار دارن؟ بین ذات و خلاق پایین تر. تا اینجا شما گفتیم، اما چگونه از خدا صادر شدن یه بحث دیگری است. باید یه جوری درست کنیم که از واحد کسی صادر نشه، از واحد واحد صادر بشه. ولی همه رو به خدا نسبت میدیم، همه رو، این کسرات همه رو به خدا نسبت میدیم. که فهمیدین نباید به خدا نسبت بدیم درست نیست. منتها اینجور نسبت بی واسطه یا نسبت دادن محل واسطه، همه منصوب به خدا، یکیشون بلا واسطه، بقیهشون محل واسطه. مصداق میشه؟
مثلا چیزایی که به وجود اومده، هر بواری که هست مال چیز میشه، مال همون صادرهایی که در مراحل بعدی هستن، مال اونا میشه، مال خدا نمیشه. یعنی هم دیگه میشه این چون این رفت.
خب اینا رو ما اینا رو قبلا گفتیم، اینا رو قبلا گفتیم، هیچ کدوم از ما خدا نیستیم، حقیقت ما خداست. ما هیچ کدوم در مرتبه‌ای که هستیم خدا نیستیم، نه خدا هستیم، نه در موطن ربوبی و موطن وجود واجبی حضور داریم. اون حقیقت ما اونجا حضور داریم، ما ها نیستیم، ما اصلا تو اون موطن نیستیم، بعدن به وجود میاییم. چطور میتونیم بگیم ما جز اونه؟ این روشنه، وسیط لغه کل لشا، بعد دومارش میگیم ولیسه بشه ایمن ها. این ولیسه بشه ایمن ها یعنی یه شدم از این مصادیق ما ها اونجا نیست، یعنی ما یه محدود اونجا نیستیم. ما یه نامحدود که حقیقت ماست خداست. که ما حقیقت نیستیم، رقیقه ایم، رقیقه رو نشون بیدیم. اینا همه در جای خودش گفته شده. عرض میکنم اون چه الان مورد بحث ماست شما سوال رو جواب کنید، یه بحثای دیگه نیارید، ولو ارتباط با بحث ما داشته باشه، بلا میریم تو وادی های دیگه. بله؟ چرا منظورتون احتمال بله. احتمال میدم منظورتون متوجه شده. بله، الحق سبحانه به حسب کل نوع من انواع الممکنات صفتون الهیتون. هر نوعی از انواع ممکنات، نوع حیوانی باشه، نوع نباتی، نوع جمادی، حتی انواع بسیطه، همه انواعی که در جهان امکان هستند، همه دار مستندن به صفت الهیه. بل الحق سبحانه به حسب کل نوع من انواع الممکنات صفتون الهیتون. ببینید اینا داره رب و نهار صفت میشوره. خب پیداست اینجا عیب نداره بگی صفت، این که این ذات نیست، این بیرون ذاته، این واسطه بین ذات و خلائق مادیه. بنابراین اشکال نداره بهش اطلاق صفت کنید. صفتون الهیتون هیه رب و ذالک نوع، رب اون نوع، مبدع اون نوع و معاد این نوع، یعنی انواع تمام به اون رب برمیگردن. حالا چجور برمیگردن؟ صدرا در بحث معاد ذکر میکنه. بعضی ها برمیگردن در حالی که تفاصیل مادیشون رو از دست دادن، تفاصیلی که در حال مادی بودن داشتن از دست دادن، بعضی ها برمیگردن تفاصیلشون حفظ میشه. مثلا این موشه ها برمیگردن به رب و نوعشون. این دوتا شخص موشه دیگه تو رب و نوع باقی نمیمونن، برمیگردن در اونجا یک وجود عقلی اجمالی که تمامشون رو شامل میشود بدون تفصیل و تعدد و جدایی، اونجا به این صورت موجودن. اما انسان ها که برای بونوشون برمیگردن زید و اند به وجود واحد موجود نیستن، جدان، این یکی جدا و یکی جدا. همه در دنیا در وجود مادی همه تفصیل دارن، جدای از همه. وقتی میرن تو رب و نو، بعضی این تفصیل رو حفظ میکنن، بعضی حفظ نمیکنن. صدرا معتقده که انسان و حیواناتی که ذاکره دارن برمیگردن به رب و نو و تفصیلشون حس میشه، اما حشراتی که ذاکره ندارن برمیگردن به رب و نو در حالی که تفصیلشون دیگه حفظ نمیشه. این موسه و اون موسه دیگه نیست، این پروانه و اون پروانه نیست. مثال به پروانه میزنه، اما این انسان و اون انسان هست، این فرس و اون فرس هست، چون این حیوان ها ذاکره دارن، اینا حشرشون با تفصیله. حالا این که میگه برمیگردن به اونجا، نه اینکه حالا برن توی ذات، چجوری برمیگردن؟ بعضی که هستن همجور که اول بودن. البته اول این حیوانات در مزمه، حیواناتی که اونجا تفصیل ندارن، اول چطوری بودن بعد از بازگشتن به همون صورت. اما ما ها اول چطوری بودیم؟ ما اول بدون تفصیل بودیم، بعد که برگشتیم با تفصیل برمیگردیم. لذا این همه زحمتی که میکشیم تو این مسیر سیر نزول و صعود این فایده رو برای ما داره که تفصیل پیدا میکنیم. قبلا لم یکون شیئا مذکورا بودیم، در ضمن بقیه بودیم، حالا دیگه کنا اشیاء مذکور شد. و لهو به حسب کل یومن شأن من شؤون ذاتیه، برای خدا به حسب کل یومن، یوم رو در اینجا معنی آن گرفتند، یعنی هر آنی خدا شأنی از شؤون ذاتیه دارد. شأنی از شؤون ذاتیه یعنی شؤونی که منشأشون ذاته، همه اشیا منشأشون ذات میشه، چون بر فرضم از صفات درست شده باشن منشأ صفات هم ذاته، پس همه تجلیات ذاتن، منتها بعضی ها بی واسطه بعضی ها با واسطه. لهو به حسب کل آنن شأن من شؤون ذاتیه و تجلیاتون فی مقامات الهیه. تجلیاتی هستن که در مقامات الهی هستن. مقامات الهی اگر عام گرفته بشه شامل این پایین پایینی ها میشه، چون خداوند وقتی تجلی میکنه اون جلوهی که حاصل میشه مرتبه از مراتبه خدا نیست، ولی مرتبه از مراتب وجوده. اون مرتبه بی حد میشه واجب، این مراتب میشن ممکن، اینا همه مراتبند. پس خداوند در تمام این مراتب تجلی کرده و همه میشن تجلیات الهیه از اون بالا تا پایین. ولی ظاهرا ایشون از مقامات الهیه و مراتب صمدی اون بالا بالاها رو اراده کرده، از عبارتش پیداست، یعنی همون اسماء و صفات رو یا عقول طولی و عرضی حد اکثر دیگه پایین‌تر اراده نکرده. اونا در سوق رو پایین‌تر در سوق ربوبی نیستند، اون بالایی در سوق ربوبی هستند. و تجلیاتون فی مقامات الهیه و مراتب صمدی و مراتب صمدیه. و لهو، حالا اینو توجه کنید، اینجا مهمه، برای خدا به حسب تلک شؤون صفاتون و اسما، یعنی این شؤونم که نگاه کنید از صفات به وجود آمدن، پس خدا دارای صفاتیست که اون صفات منشأ این شؤون و مراتب شدند. وقتی صفات رو ببرید بالا میشه این ذات، کما یکشف العرفاء الکامل. ولهذا قالو یعنی گفتن که بین این خلائق که شما مشاهده میکنید و بین خدا برزخی فاصله است که اون برزخ عبارت است از همین اسماء و صفات الهی، که این اسماء و صفات رو عین ذات نکردن، عین موجودات مادی هم قرار ندادن، بلکه بین ذات و این موجودات مادی قرار دادن. اینا واسطه فیضن که خدا با این اسمش فلان خلق و آفرید، با اون اسم دیگرش خلق دیگر و آفرید، این همه واسطه. و لحاظا قالو اول و کسرت وقعت فی الوجود، و اول و برزخین بین الحضرت الاهدیت ذاتیه و بین کثرت ممکنات و مظاهر خلقیه، مظاهر خلقیه همین مادیات هست، لصفات، لصفات متعلق به مظاهر، مظاهر خلقیه صفات، اول کثرت یا کثرت الاوصاف و الاسماء الالهی، اسماء الهی و اوصاف برزخن بین حضرت احدیت ذاتیه که هیچ کثرتی اونجا نیست و بین ممکنات و مظاهر خلقیه صفات که همه کثیرند. ممکنات کثیرند، مظاهر خلقیه صفات کثیرند، اون حضرت الهی واحد بین اون حضرت الهی که واحد محضه و این کثراتی که کثرت غلیظ دارند، یک کثیر دیگری که کثرتش غلیظ نیست، یعنی اسماء و صفات واسطه شدند و برزخ شدند. اینا روشن مطلب. بعد از بلهیه شروع، وحیم غیر و مجهوله شروع میکنه درباره این اوصاف یه بحثی رو مطرح میکنه که چون احتمالاً این بحث طول میکشه و وقت ما اجازه نمیده میزنش برای بعد. پس الان تا اینجا گفتیم اسماء و صفات واسطن بین خلق و مقام احدیت، حالا میخوام اون واسطه ها رو توضیح بدیم که چی هستن، انشاءالله جلسه آینده.